بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید منتظر پاسخ مثبت و رسمی ایران به پیشنویس پیشنهاد هسته است. اسرائیل اسنادی را منتشر کرده که میگوید ثابت میکند ایران سلاح برای حزب الله لبنان میفرستاده است. ایران به درخواست فرانسه در مورد پرونده کلوتیلد ریس واکنش نشان داد. سلام بر شما، ساعت 24 نخستین لحظات روز 21 آبان ماه 1388 خورشیدی رو که برابر خواهد بود با 12 نوامبر 2009 میلادی در کنار شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم. فقط یادآوری میکنم که همچنان در پراگ پایتخت چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت 21:30 است. 2 ساعت و نیم از شما در ایران عقب هستیم و همچنان 11 نوامبر و 20 آبان ماه است. شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، در کنار هانا کاویانی که هر دوی ما به شما سلام میکنیم.
شب بخیر.
شنوندگان گرامی، شب و روزتون بخیر. ما همیشه در مجله نیمه شب متحیریم که باید گفت شب بخیر و یا روز بخیر، به ویژه امشب که روزی رو همین لحظاتی پیش پشت سر گذاردیم که روزی تاریخی بود در بسیاری از کشورهای اروپا و در آمریکا، همچنین یک روز تعطیل به حساب میاد. و چرا هانا؟
روز 11 نوامبر مصادف بود با پایان جنگ جهانی اول و پیروزی متحدین در اروپا.
ولی از سال 1954 و پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که این روز به یک روز تعطیل تبدیل شد و پیش از جنگ جهانی اول این روز فقط در آمریکا، بریتانیا و فرانسه مورد تفقد قرار می گرفت. و چه کارهایی انجام می دن در چنین روزی؟
روزی که از اون به عنوان Veteran Day یاد میشه. Veteran Day روزی هستش که به یاد کسانی که در دفاع از کشورشون جان خودشون رو از دست دادن هستش و در این روز معمولاً خصوصا در ارتش هر کشور، مثل امروز که در ارتش نیروهای ارتش بریتانیا و آمریکا در افغانستان 2 دقیقه سکوت به احترام کسانی که جان خودشون رو در دفاع از کشورهاشون از دست دادن یادشون رو گرامی می‌دارن.
پیمان صلح در روز 11 نوامبر سال 1918، درست میگم هانا؟
بله.
به امضا رسید و 20 اندی سال این صلح برقرار مون تا به جنگ جهانی دوم منتهی شد.
البته اگر که پیمان ورسای رو میگید در سال 1919.
با سپاس از شما و حالا که شروع کردید بهتره که با خبرها، تازه ترین خبرها ادامه بدید. هانا کاویانی.
با سلام. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو بر روی پاسخ رسمی و مثبت تهران به بسته پیشنهادی گروه 5+1 حساب میکند. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از آن بیان شد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفته بود اگر ایران درباره برنامه اتمیش گامهای سازنده برندارد، کرملین تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی را مد نظر قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل امروز عکس‌ها و اسنادی را منتشر کرد که میگوید ثابت می‌کند یک کشتی توقیف شده در 160 کیلومتری ساحل این کشور در نزدیکی قبرس حامل سلاح‌های ایرانی برای حزب الله بوده است. به گفته ارتش اسرائیل این اسناد نشان می‌دهد مبدأ بار کشتی توقیف شده در اصفهان بوده و 2 سند دیگر نیز دارای مهرهای شرکت ملی کشتیرانی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در واکنش به درخواست ضمانت فرانسه درباره کلوتیلد ریس این درخواست را غیر موجه خواند. و مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی مرز آن کشور با افغانستان موجب کشته شدن دست کم 9 سرباز ارتش پاکستان شد.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برای شما گردآوری کرده‌ایم. آمریکا بار دیگر خواهان پایان یافتن روابط پرتلاطم 30 ساله‌اش با ایران شد. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. فرمانده ارتش اسرائیل از فراهمسازی همه گزینه‌ها به وسیله کشورش علیه ایران خبر داد. با استاد کالج نظامی کانادا گفتگو کردیم. کانون مدافعان حقوق بشر در تازه ترین بیانیه خود پایه صحبت یکی از حقوقدانان بنیانگذار این کانون می نشین. مجازات یا درس عبرت برای دیگران؟ 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق برای یک معترض به نتایج انتخابات فاقد پیشینه کیفری و فرزند یک شهید جنگ ایران و عراق. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته سه‌شنبه طی یک سخنرانی در واشنگتن در مورد ایران گفت: آمریکا با رویکردی جدید نسبت به ایران همچنان در پی گفتگو با تهران است تا به روابط پرتلاطم و 30 ساله‌اش با این کشور پایان دهد. سخنان ویلیام برنز در حالی بیان می شود که ایران هنوز به پیشنهاد غرب پاسخ نداده است. نادر وکیلی در گفتگو با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی مقیم اروپا و تحلیلگر سیاسی، در زمینه اینکه واشنگتن چگونه هنوز نسبت به بهبودی روابطش با تهران خوشبین است پرسیده است.
ببینید، هر دو سر قضیه رو سیاستمداران آمریکایی در حقیقت در مد نظر دارن. یک سوی قضیه اینه که یک تغییر مهم استراتژیک برای ایران که همیشه ساخت قدرت داخلی و سیاست خارجیش رو بر مبنای یک تصویر دشمن بزرگ که آمریکاست گذاشته، بسیار مشکله و در حقیقت یک تغییر ماهوی در نظام جمهوری اسلامی است که انتهای آن برای حکومتگران ایران پیش دیدنی نیست. از طرف دیگه تصمیمات مهم استراتژیک آمریکا در منطقه فرق کرده، یعنی فاصله آمریکا از اسرائیل هر روز داره بیشتر میشه و اون شکل وحدت استراتژیک دائم رو به یک تعادل استراتژیک در منطقه تبدیل میکنه و بنابراین ایران اگر هم بخواهد دیگر از آمریکا بر مبنای وحدت استراتژیک با اسرائیل در آینده نخواهد توانست یک تصویر دشمن قولاسا بسازد. این یک طرف قضیه است. از طرف دیگه مشکلات داخلی ایران حکومت رو در موضع ضعیفی قرار داده و مشکلات اقتصادی هم فشار میاره و ایزوله شدن ایران در جهان هم با آن افسوده شده. انتهای این مسیر را در این تونل تاریک سیاستمداران آمریکا یک نقطه روشنی میبینند که فقط با صبر و دیپلماسی به آن میتوان رسید.
آقای شریعت مداری، همونطور که اطلاع دارین، در این حال سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در برابر آمریکا گفته این که شما این همه شعار تغییر و تغییرات و اینها میدین، چه تغییری در روابط ما ایجاد شده از وقتی که شما سر کار آمدین؟ هنوز که اموال ما مسدود، همچنان تحریم ها که بر علیه ما باقی است. نظر جناب علی چیه؟
خب من فکر میکنم که خود این که آقای خامنه‌ای پاره ای از خواستها رو به معنای تغییر بیان میکنه نشاندهنده این است که به روند مذاکرات به صورت جدی نگاه میکنه و مانند هر مذاکره‌گری در حقیقت شروط حداکثری یا بهانه های خودش رو برای ایجاد مذاکره جدی بیان میکنه. در حقیقت آقای خامنه‌ای با بیان این شرایط یک چیز رو نمیگه و اون این است که نمیگه که ما به هیچ جهت با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد و به هیچ جهت به داشتن روابط با آمریکا تن نخواهیم داد. این گفتمان جدیدی است از سوی ایشان و ناشی از فشار روزافزونی است که در صحنه دیپلماسی با آمدن آقای اوباما ایشان داده وارد.
به هر حال از گفته های آقای ویلیام برنز که از مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا هستند، طبعا طوری استنباط میشه که گویا یک رابطه، یک کانالی باز هست آقای شریعت مداری با ایران که این گونه و خوشبینانه صحبت میکنن، اگرچه ایران ممکنه با مشکلات داخلی روبرو شده باشه. شما حدس جناب علی چیه تو این زمینه؟
ببینید، از مدت ها پیش ایران حداقل از دوره اول آقای احمدی نژاد ابتدا به صورت هیئت‌های نیمه رسمی و دانشگاهی، سپس به صورت مقامات درجه دوم و در نهایت با دیدار آقای احمدی نژاد با مقامات آمریکا در سفر آمریکا، مذاکرات آقای جلیلی با آقای برنز، همیشه مذاکراتی داشته. مهم این هست که اکنون دیگر مذاکرات بسیار پنهان و خصوصی به یک سطح مذاکرات آشکار تبدیل شده، وگرنه شما می دانید حتی در زمان گروگانگیری امروز سر نهانی نیست که ایران با دو هیئت دیپلماتیک با آمریکا مذاکره می کرد ولی اصرار داشت که مذاکرات باید مخفی بماند. ارتقای این مذاکرات مخفی به مذاکرات علنی خود نشان دهنده این است که این سیاست دوگانه ایران تبدیل به یک سیاست شفاف و روشنی ممکن است بشه که نتیجه مذاکرات شفاف همیشه رسیدن به یک دیپلماسی شفاف هم خواهد بود.
چرا آمریکا نسبت به بهبودی روابطش با تهران خوشبین است؟ نادر وکیلی همکار ما این پرسش را با حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی مقیم اروپا در میان گذارد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه مدارک و تصاویر سلاح‌هایی را که می‌گوید از یک کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توقیف کرده در برابر خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی قرار داد. در همین حال ژنرال گابی اشکنازی فرمانده ارتش اسرائیل اعلام کرد که این کشور همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آماده می‌کند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در این رابطه با دکتر هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگوی انجام داده و نخست از او می‌پرسد که کشف این سلاح‌ها تا چه میزان می‌تواند با واقعیت همخوان باشد.
به اعتقاد من خصلت چنین کاری این مسئله رو با مشکل جدی روبرو میکنه، به خاطر اینکه تسلیحات چند دست میچرخند تا اینکه از کشور مبدا به مقصد برسن و در نتیجه اینکه چه کسی در این وسط با چه هدفی چنین امری رو انجام داده بسیار مشکل خواهد نمود. در این مورد اگر که به واقع کشتی از جانب ایران تسلیحات ایرانی رو برای حزب الله فرستاده، خب به تبع مشکل جدی به وجود میاره، به خاطر اینکه سازمان ملل در گذشته چنین امری رو ممنوع کرده بود و در صورت اثبات چنین امری خب ایران اون تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل رو زیر پا گذاشته. منتها بایستی تأکید کرد که در این مورد مسائل خیلی خیلی گنگ و پوشیده همچنان سایه ابری رو بر این مسائل می اندازن.
در همین حال ژنرال گابی اشکنازی فرمانده ارتش اسرائیل گفته که اون کشور در حال آماده کردن خود برای اجرای همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی تا وادار به توقف برنامه اتمیش بشه. آیا این به اون معناست که در آینده نزدیک حتی به رغم مخالفت آمریکا احتمال یک اقدام نظامی از سوی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت؟
فرماندهان ارتش و یا اینکه سیاستگزاران اسرائیلی صحبت از باز بودن همه گزینه‌ها در مورد ایران مطرح می‌کنند، این هم باز امری است که برمیگرده به چند سال گذشته بخصوص و روابط بسیار مشکلی که بین دو کشور اسرائیل و ایران وجود داره. حرفایی که بعضی از مقامات ایرانی در مورد لزوم از بین بردن اسرائیل، مسئله هولوکاست و مسائلی از این قبیل رو مطرح کردن، به اینها اضافه بکنیم مسئله هسته‌ای رو که به طور قطع اگر ایران توان ایجاد تسلیحات هسته‌ای داشته باشه، توازنی رو که امروز به طور یک جانبه و بسیار جدی به سود اسرائیل هست برهم خواهد زد. مجموعه این مسائل باعث خواهد شد که اسرائیل به تبع اون چه رو که به دنبالش هست انجام خواهد داد. تنها مشکلی که برای اسرائیل وجود داره اینه که یک سری کشورها رو متقاعد بکنه، از جمله آمریکا رو که شما اشاره کردین و همینطور پاره از کشورهای اروپایی رو. منتها کار اسرائیل سخت‌تر هست در مورد کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه بعضی از رژیم‌های عربی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس چندان هم ناراضی نخواهند بود اگر که اسرائیل به ایران حمله نظامی بکنه، به خاطر اینکه این کشورها هم ایران رو خطری برای خود می‌بینن، هم در قالب رابطه بین سنی‌ها و شیعیان و هم به طور کلی مسئله هسته‌ای ایران. بنابراین بایستی گفت که در این مورد یک نوع توافق نظری بین بعضی از کشورهای عربی و اسرائیل وجود داره و در نتیجه اگر که اسرائیل از جانب کشورهای بسیار نزدیک و متحد خود نظیر آمریکا چراغ سبزی رو دریافت بکنه، به احتمال زیاد به خاک ایران حمله خواهد کرد با نیت از بین بردن تأسیسات هسته ایران.
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه مدارک و تصاویر سلاح‌هایی را که گفته میشه از یک کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توقیف کرده به خبرنگاران بین‌المللی نشان داد و در این رابطه نادر صدیقی همکار ما در آمریکا با دکتر هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگو می‌کرد. اما کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای و با اشاره به حوادث روز 13 آبان ماه و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای دولتی درباره گسترش خشونت در جامعه هشدار داد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان که همراه شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمد علی دادخواه و محمد شریف از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر به شمار می رود، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا توضیح می دهد که چرا کانون مدافعان حقوق بشر خشونت را در جامعه رو به گسترش می داند.
کانون مدافعان حقوق بشر شاهد این واقعه بود که بعد از راهپیمایی روز قدس، برخورد ماموران امنیتی و ماموران انتظامی با کسانی که به طور آرام در خیابونها برای مطالبات خودشون راهپیمایی مسالمت‌آمیز داشتند، برخورد خشونت‌آمیز بیشتری داشتند و متاسفانه هم میزان دستگیری‌ها خیلی بالا بود و هم برخورد فیزیکی شدیدی با بسیاری از این راهپیمایی کنندگان داشتند. به خاطر همین هشداری داد مسئولین که این برخوردها میتونه زمینه تولید خشونت و ابزایش خشونت رو در جامعه ایجاد بکنه و امیدوار هستیم مسئولین اگر واقعا به فکر مردم هستن توجه داشته باشن و از این بعد این رویه رو ادامه ندن.
آقای سلطانی، با چه استدلالی کانون مدافعان حقوق بشر بر این باور هست که گسترش خشونت دولتی به گسترش خشونت در جامعه میانجامه؟
مستحضر هستید که اصولا نیروهایی که وظیفه‌شون حفظ امنیت و حفظ آرامش مردم هست، اگه خودشون در برخورد با مردم آستانه تحمل مناسبی را از خودشون نشون ندن و اگر سعی نکنن با مردم مدارا کنن، طبیعی است مخصوصا نیروهای جوان و نیروهای مردمی هم به هر حال آستانه تحملی دارن. اونها هم ممکنه در برخوردی که باشون میشه عکس العمل های تندی نشون بدن. ما معتقد هستیم اگر نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی، نظامی، همه اونایی که در روزهایی که راهپیمایی برگزار میشه بخوان با خشونت با مردم برخورد کنن و کرامت مردم رو حفظ کنن، بالاخره در هر جامعه نیروهای تندرو هست، نیروهای جوان هم به هر حال تحملشون کمه و این باعث میشه که در جامعه شرایط وجود بیاد که حرکت‌های خشونت‌آمیز و طبیعی است که اگر خدای نکرده به این نقطه برسیم، هم به ضرر نیروهای مردمی و جبهه سبز، هم به ضرر خود دولت مردان هست و قطعاً آسیبای جدی میرن. دو طرف نزاع میتونن خدای نکرده در شرایط قرار بگیرن که وضعیت به شکل فعلی نخواهد بود.
آقای سلطانی، بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر یک هشدار دیگر رو هم بهش اشاره کرده و اون توجه دادن به این که دولت آقای محمود احمدی نژاد فضای سیاسی اجتماعی رو آنچنان بسته که امکان فعالیت مؤثر برای مدافعان حقوق بشر نیست و این رو خطرناک دونسته. چرا؟
میدونید که تمام انجوهای حقوق بشری یا همه سازمانهای غیر دولتی که در زمینهای مختلف اجتماعی فعالیت میکنن، هرچه این سازمانها بتونن در صحنه اجتماع فعالتر باشن، زمینه آرامش بیشتر در جامعه فراهم میشه و امکان اینکه یک جامعه سالم تری داشته باشیم را فراهم میکنه و هرچه جلو فعالیت های کسانی که حالا در رابطه با مسائل حقوق بشر فعال هستند یا همه مسائل اجتماعی مثل فعالین حوزه زنان یا فعالین حوزه کودکان و امثال اینها، متاسفانه در این 3-4 سال اخیر شاهد این هستیم که تقریبا اغلب تشکل‌های غیر دولتی فعالیتشون یا به حداقل رسیده یا به کلی تعطیل شده به خاطر فشارهایی است که دولت احمد نژاد بر مردم ایران بار میکنه و تحمیل میکنه. به همین دلیل ما ناگزیر شدیم که هشدار بدیم به دولت احمد نژاد که اگر بخواد حتی به فکر فقط منافع خودش باشه، هیچ دولتی نمیتونه بدون فعالیت‌های انجوهای مردمی به فعالیت خودش و به حیات خودش ادامه بده. اگر مردم نتونن خواسته‌های قانونی و مسالمت تامیز خودشون رو به شکل‌های مدنی بروز بدن، طبعاً رو میارن به سمت خشونت، طبعاً رو میارن به شیوه‌های غیر قانونی و این برای خود دولت هم مخاطره آمیزه، برای مردم هم میتونه هزینه‌های زیادی رو به بار بیاره. ما ناگزیر شدیم این هشدار رو به مسئولین دولت احمد نژاد بدیم که دقت داشته باشن اگر جلوی فعالیت‌های حقوق بشری بگیرن، قطعاً در چشم انداز حتی نزدیک شرایط مطلوبی نخواهیم داشت.
کانون مدافعان حقوق بشر میگوید خشونت در جامعه در ایران رو به گسترش است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد. و ما شما عزیزان در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا از جمله همین مجله نیمه شب که شنونده اون هستید، با دیدگاه‌های اساتید دانشگاهی، کارشناسان و تحلیلگران، فعالان حقوق بشر و حقوقدانان بسیاری با دیدگاه‌هاشون آشنا میشید. اما شما چه نظری دارید؟
من به خانواده فتاحیان تسلیت میگم، ولی به خاطر شجاعت پسرشون بهشون تبریک میگم. من خودم یه کردم، الان سرم 15 تا بخیه داره بابت همون راهی که احسان رفت. زنده یاد احسان فتاحیان، تو قلب همه ما کردا میمونه.
من خبر اعدام احسان فتاحیان رو امروز شنیدم، خیلی ناراحت شدم. اینکه جون یک انسان ازش بگیریم به خاطر اینکه عقیده متفاوت داره، این به کجای اسلام میخوره؟ این قانون از کجا اومده؟ این به کدوم نماز و مسجد میخوره؟ این برای چی باید این تنگدلی انسان رو ازش گرفت؟ برای چی باید جوانای ما تو خیابون کتک بزنن به خاطر اینکه عقیده متفاوتی دارن؟ چرا؟
حضرات مراجع تقلید، آیا در همین اسلام خودتان برای قتل و تجاوز به نوامیس مردم و غارت بیت المال اشد مجازات و قصاص تعیین نشده؟ دیگر منتظر چه هستید؟ چرا فریاد و مصیبت ها سر نمی دهید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و شاید هم که بخواید با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا که شماره به واشنگتن متصل میکنه در آمریکا تماس بگیرید. 001-202-82-87-220. تکرار میکنم، 201-202-82-87-220 شماره دستگاه جدید پیامگیر رادیو فردا. دستگاه پیامگیر دیگر ما همچنان به کار خودش ادامه میده. و اما دولت ایتالیا هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه پرتاب ماهواره مصباح را تکذیب کرد. سازنده ایتالیایی ماهواره مصباح نیز پرتاب آن را در شرایط کنونی غیر ممکن دانست. احمد رفعت در روم.
سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا در بیانیه ای اعلام کرد این کشور هیچ گونه نقشی در پرتاب ماهواره مصباح جمهوری اسلامی ایران ندارد. این سخنگو سخنان مهدی فرحی رئیس سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همکاری ایتالیا در پرتاب ماهواره مصباح به فضا تا قبل از پایان سال 1390 را بی اساس خواند. مدیر عامل شرکت کارلو گواتسی اسپیس که در ساختن ماهواره مصباح با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته است نیز با ارسال نامه‌ای به مطبوعات پرتاب این ماهواره به فضا را در حال حاضر منتفی دانست. روبرتو اچتی در نامه‌اش می‌نویسد ما در سال 2003 میلادی قراردادی با جمهوری اسلامی ایران به امضا رساندیم که بر مبنای آن علاوه بر همکاری در ساختن ماهواره 70 کیلوگرمی مصباح آمادگی خود را برای پرتاب آن به فضا را نیز اعلام کرده بودیم. این همکاری بنابر آنچه در ادامه این نامه آمده است از مدت‌ها پیش متوقف شده است و ما به هیچ وجه در پرتاب این ماهواره نقشی نداریم. علاوه بر این لازم به یادآوری است که ماهواره مصباح در اختیار جمهوری اسلامی ایران نیست و در یکی از مراکز ما نگهداری می شود. کارلو اچتی در همین نامه شرایط بین المللی و موقعیت جمهوری اسلامی ایران در جهان را دلیل اصلی توقف همکاری در این زمینه با سازمان صنایع هوافضا می داند. مهدی فرحی در دیدار با مطبوعات در تهران ادعا کرده بود ماهواره مصباح تا قبل از پایان سال 1390 با همکاری ایتالیا به فضا پرتاب خواهد شد. این ماهواره میبایستی به گفته مقامات ایرانی در ارتفاع پایین در مدار زمین قرار گیرد و به جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات بپردازد. شریک ایتالیایی جمهوری اسلامی از جانب دیگر میگوید این ماهواره برای دریافت و پخش پیام‌های کوتاه تلفنی یا SMS با استفاده از باندهای UHF و VHF طراحی شده است و به هیچ وجه نمیتوان از آن استفاده نظامی کرد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون دو ماهواره امید و سینا را به فضا پرتاب کرده است. برنامه های ماهواره ایران قبل از انقلاب در سال 1356 آغاز شدند و پس از توقفی 19 ساله در 1375 بار دیگر اثر گرفته شدند. احمد رفعت، روم.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نام سهیل نویدی یکتا را به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اتهاماتی بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او اقامه کرده بود. پرسش این است که این حکم با توجه به اینکه متهم پیشینه کیفری نداشته و پدرش نیز در میان شهدای جنگ ایران و عراق است، بیش از حد شدید نیست؟ گیتی پور فاضل، وکیل دادگستری در تهران، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
به طور کلی مطابق اصل 20 قانون اساسی همه احاد ملت، چه زن و چه مرد، در برابر قانون مساوی هستند. بنابراین هر کس از هر طبقه و از هر لایه اجتماعی که باشه و مربوط به هر خانواده‌ای که باشه در برابر قانون مساویه، فرقی نمی‌کنه. اگر که قاضی بی‌طرف باشه و واقعا مطابق قانون و با توجه به کیفیات مخففه یا کیفیات مشددی که در قانون پیش‌بینی شده برای هر متهمی با توجه به اتهامی که داره، این دادرسی یک دادرسی عادلانه خواهد. ولی ما متوجه هستیم که در حوادث اخیر متاسفانه در دادرسی های ما اون کیفیات که باید و لازم هستش که قاضی مورد توجه قرار بده مورد توجه قرار نمیگیره. شخصی که به انتخابات معترض هست، این مطابق قانون جرمی مرتکب نشده، این اعتراض خودش رو داره اعلام میکنه با راهپیمایی کردن و در خیابان آمدن، صدای خودش رو رسوندن به کسانی که باید این صدا رو بشنوند. اینها جرم نیست و در قانون هم چنین چیزی پیش بینی نشده.
خانم پورفاضل، آیا احتمال داره که بشه این رو بدعت گذاری برای محکوم کردن دیگر بازداشت شدگان پس از انتخابات به اشد مجازات تعبیر کرد؟
بله، متاسفانه نسبت به افرادی که دستگیر میشن در اعتراض به انتخابات، یه مقداری دارن شدت عمل به خرج میدن و این شدت عمل اثر منفی خواهد گذاشت، نه اثر مثبت. فکر میکنن که اگر که کسی رو اشد مجازات رو براش بگذارن، دیگری چنین جرمی رو مرتکب نمیشه و این یه درس عبرتی است. در حالی که این ثابت شده در جامعه که مجازات های سنگین هیچ وقت میزان جرائم رو کاهش نمیدن، بلکه اون جامعه باید در بستری راه بره که این جرائم اتفاق نیفته. اگر کسی معترض هست به انتخابات، خب باید بیان به حرفی رو گوش کنن ببینن چرا، نطفه اولیه رو در واقع پیدا بکنن و ببینن که چرا این اتفاق افتاده و چرا این اعتراضات میشه. جلوی مردم رو نمیتونن بگیرن، کما اینکه در این چند ماه اخیر که این همه خشونت به خرج داده شده در مورد مردم، آیا مردم اعتراض پس گرفتن؟ امثال سهیل و دیگران در برابر سیستم شدن و به هیچ عنوان هم حتی یک قدم هم عقب نمیرن برای اعتراضی که دارن و چیزهایی رو که میخوان، درخواستهایی که باید رسیدگی بشه. قوه قضاییه بزرگترین اشتباهش رو داره در واقع تکرار دائما میکنه تو این جامعه. به همین دلیل ما میبینیم که مرتب دارن دستگیر میکنن افراد رو و همین رو بهشون نسبت میدن و اینها رو محاکمه میکنن بدون اینی که کاهشی در این نوع جرائم ایجاد شده در جامعه. پس نشون میده که یک جای قضیه خرابه، بعد که همین چرخه معیوب داره تکرار میشه. از اینکه با مردم لجبازی بکنن، این کار درستی نیست. لجبازی چیزی رو پیش نمیبره و روز به روز هم ما میبینیم که این شدت عملها باعث میشه که مردم از درخواستهاشون به هیچ عنوان یک قدم هم عقب‌تر ننشینن و مرتب هم به هر دلیلی که هست باز این اعتراضات رو مطرح بکنن، بیان توی خیابون‌ها و خواسته هاشون رو فریاد بزنن. بالاخره باید این فریادها به گوش برسه.
گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران، نقطه نظرها و دیدگاه‌های خودش رو در مورد حکم سهیل نویدی یکتا، محکومیت او به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق می گفت. او یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود. و ما شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله نیمه شب کم کم نزدیک می شویم. از همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می کنیم که در نیمه دوم هم با ما همراه باشید، چرا که تازه ترین خبرها و مجله اقتصادی هفته رو برای شما داریم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. اگر تازه از گرد راه رسیده اید و تازه به ما گوش میکنید، به شما سلام میکنیم، صبح بخیر میگیم در این 30 دقیقه پس از بامداد روز پنجشنبه و به آگاهیتون میرسونیم که نخست خبرها رو خواهیم شنید و سپس مجله اقتصادی هفته. خبرها از هانا کاویانی.
با سلام. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو بر روی پاسخ رسمی و مثبت تهران به بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 حساب میکند. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از آن بیان شد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفته بود اگر ایران درباره برنامه اتمیش گامهای سازنده بر ندارد، کرملین تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی را مد نظر قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل امروز عکس‌ها و اسنادی را منتشر کرد که می‌گوید ثابت می‌کند یک کشتی توقیف شده در 160 کیلومتری ساحل این کشور در نزدیکی قبرس حامل سلاح‌های ایرانی برای حزب‌الله لبنان بوده است. به گفته ارتش اسرائیل این اسناد نشان می‌دهد مبدأ بار کشتی توقیف شده در اصفهان بوده و دو سند دیگر نیز دارای مهرهای شرکت ملی کشتیرانی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به درخواست ضمانت فرانسه درباره کلوتید رئیس این درخواست را غیر موجه خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره گفت مشروط کردن حضور تبعی فرانسوی در مقابل دادگاه به دریافت تضمین نقض آشکار تعهدات رسمی دولت فرانسه در زمینه در دسترس بودن وی در جریان روند رسیدگی قضایی است. وی افزود این امر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. روز گذشته برنا کوشنر وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی اعلام کرد کلوتید رئیس در دادگاه ایرانی حاضر نخواهد شد مگر اینکه به او تضمین بدهند که میتواند تا پیش از صدور حکم خود در سفارت بماند. دادگاه انقلاب اسلامی هنوز تاریخ مشخصی برای از سرگیری محاکمه کلوتید رئیس تعیین نکرده است. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی مرز آن کشور با افغانستان موجب کشته شدن دستکم 9 سرباز ارتش پاکستان شد. بر اثر این انفجار که کامیون حامل سربازان را هدف قرار داده بود، یک رهگذر غیر نظامی نیز کشته شده است. این گزارش می‌افزاید در حمله دیگر در نزدیکی محل انفجار در یک پست بازرسی 2 سرباز دیگر پاکستانی نیز کشته شدند. این انفجارها در 200 کیلومتری شمال وزیرستان جنوبی رخ داده است، منطقه‌ای که این روزها محور عملیات ارتش پاکستان و مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان است. دانشگاه آکسفورد بریتانیا از تصمیم خود برای اعطای بورس تحصیلی به نام ندا آقا سلطان دفاع کرد. مسئولان دانشگاه آکسفورد میگویند کالج کوینز، یکی از کالج‌های این دانشگاه، در چارچوب ساختار این دانشگاه دارای استقلال در تصمیم گیری است. پول مدن از مسئولان کالج کوینز نیز گفته است تأسیس این بورس تحصیلی برای حمایت مالی از دانشجویان کارشناسی ارشد است و دانشجویان کم بضاعت ایرانی نیز قادر می‌کند در این دانشگاه تحصیل کنند. و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه از اتریش خواست تا به پروژه ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی موسوم به جنوب بپیوندد. صدر اعظم اتریش نیز در این باره گفت دو پروژه ساخت خط لوله جنوب و خط لوله ناباکو که گاز طبیعی را از دریای خزر بدون عبور از روسیه به اروپا میرساند به تنوع منابع انرژی کمک میکند و نباید به عنوان رقیب دیده شوند.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. و ما خرید سهام شرکت مخابرات از سوی یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران روشن و قطعی شده است، اما سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها مبهم است. اینها از جمله مطالبی است که مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا به آنها می پردازد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته در خدمت شما. ادامه بحث هدفمند کردن یارانه ها.
اون چیزی که مهمه اینه که اساسا آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه.
معامله خرید سهام شرکت مخابرات قطعی شد.
باید ببینیم که این شرکت اعتماد مبین چه میکنه به خاطر اینکه
گزارش بانک جهانی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست.
به رغم تصمیم های روز چهارشنبه مجلس، هنوز سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه ها همچنان مبهم است. پس از اینکه هفته گذشته مجلس جدا کردن درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه ای را از بودجه سالانه در تضاد با قانون اساسی خواند و با تصویب ماده 13 دولت را موظف کرد که همه این درآمدها را به خزانه داری و در چارچوب قانون بودجه واریز کند و هزینه کردن این درآمدها هم در چارچوب بودجه سالانه انجام گیرد، حضور سرزده و ناگهانی رئیس جمهوری در مجلس سه‌شنبه هفته گذشته هم نتوانست تصمیم مجلس را عوض کند. اما در روزهای بعد ناگهان ورق برگشت و دولت خواهان تجدید نظر مجلس شد. ناظران تصمیم رئیس مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه را ناشی از فشارهایی دانستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس وارد شده است. گفته‌های آقای لاریجانی در نشست مشترک روز سه‌شنبه نیز این گمانه‌زنی را تایید می‌کند. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه گفت ولایت فقیه مرجعی است که می‌تواند اگر مشکلی است و از نظر تخصصی اختلاف نظری به وجود بیاید آن را حل کند. امروز چهارشنبه بار دیگر مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها بحث کرد. نتیجه بحث امروز را از زبان موسر رضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس بشنوید.
امروز هم بحث هدفمندسازی یارانه ها دیگه نهایی شد، تموم شد. پیشنهادات الحاقی مونده بود که اونها هم مطرح شد و هیچ کدوم رأی نیاورد. در حقیقت 17 ماده لایحه هدفمندسازی یارانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماده 13 که خب بحث خیلی مهمی بود به موجب اصل 53 و 55 قانون اساسی، در حقیقت تمام منابع و هزینه ها و دریافت ها بایستی در بودجه قید بشه و قرار بر این شد که منابع در حقیقت از هدفمندسازی یارانه ها 100% اون در قالب بودجه های صنعتی بیاد و یک ردیف درآمدی و 3 ردیف هزینه.
از علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی در تهران از دلیل اختلافات دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیدم.
مسئله اصلی که الان در ارتباط با این طرح وجود داره این هست که آیا منابع درآمدی که اثر تهاسازی قیمت ها ایجاد میشه به چه گونه جمع‌آوری بشه. نمایندگان مجلس بحثشون این هست که این درآمدها تفاوت اساسی با سایر درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی یا درآمدهای نفتی نداره و به همین دلیل هم اونها بایستی بیاد وارد خزانه بشه و هزینه کرد این درآمدها هم در چارچوب بودجه سالیانه‌ای که تنظیم میشه در چارچوب ردیف‌های مشخصی که تعیین میشه بایستی صورت بگیره. دولت پسش بستر اینه که خارج از این قاعده بایستی باشه، یعنی یک صندوق تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته باشه، این درآمدها اونجا واریز بشه و دستش آزاد باشه به نحوی که میخواد اینها را هزینه بکنه.
چرا دولت اصرار داره که این در چارچوب بودجه نباشه؟
برای اینکه میخواد دستش آزادتر باشه، یعنی به هر حال تو چارچوب محدودیت‌هایی که بودجه تعیین میکنه و طبعاً توی اون چارچوب بایستی عمل بکنه، میخواد خودش را قرار نده تا از این منابع درآمدی که حاصل میشه هر طوری که مایل هست هزینه بکنه، هر طوری که مایل هست تخصیص بده و بنابراین از اون محدودیت‌های بودجه خودش رو رها بده. من فکر میکنم که دلیل اصلیش اینه. منتها اون چیزی که توی مجلس هم مطرحه نکته بسیار مهم و اساسی است که چون مبالغی هم که حاصل میشه کم نیست و لذا انتظار میره که درست مثل سایر درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها برخورد بشه و اونها هم تو طرف درآمدی بودجه هم تو طرف هزینه بودجه وارد بشه و محل‌های هزینه کردش هم در قالب ردیف‌هایی که تعیین میشه صورت بگیره.
با توجه به نگرانی هایی که درباره پیامدهای این لایحه اینجا اونجا مطرح میشه و با توجه به اینکه اینطوری به نظر میرسه که مجلس به دلیل فشار دولت یا فشار نهادهای دیگه احتمالاً این لایحه را تصویب خواهد کرد، میشه الان پیش بینی کرد که اصولاً اجرای این لایحه عملی است در شرایط اقتصادی موجود ایران؟
تو
فقط می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که الان چالشی که وجود داره در فضای حالا چه ساخت قدرت یا بعضی وقتا در حوزه کارشناسی بر سر این مسئله، ضمن اینکه اهمیت داره، اما من فکر می‌کنم که شاید فرع بر مسئله باشه. اون چیزی که مهمه اینه که اساساً آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه. میخوام این رو عرض بکنم که این لایحه میخواد این رو بگه که بحرانی که در اقتصاد ایران وجود داره و لایحه هم بر اون تاکید میکنه، یعنی بحران ناکارایی شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره ناشی از قیمت‌های نسبی نادرستی است که در اقتصاد ایران بر اثر پرداخت یارانه‌ها یا قیمت‌گذاری تثبیتی شکل گرفته. مثلا قیمت بنزین بازار منطقه‌ایش لیتری 400 تومانه، بازار جهانیش لیتری 1000 تومانه، در حالی که در ایران لیتری 100 تومانه و این باعث میشه که قیمت نسبی بنزین نسبت به قیمت‌های دیگه نادرست باشه، لذا منجر به افزایش مصرف بیش از اندازه بنزین میشه، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع میشه، خروج ارز میشه و و و داستانی که وجود داره. و از این منظر این طرح میخواد این قیمت‌ها را اصلاح بکنه تا چه اتفاقی بیفته؟ اون آسیب شناسی که صورت گرفته و بر مبناش گفته میشه که ریشه بحران در چنین قیمت‌گذاری هست یا قیمت‌های نسبی نادرست اصلاح بشه و لذا بحران ناکارایی حل و فصل بشه. من معتقد هستم که اساساً این نگاه درستی نیست و آسیب شناسی هم که صورت گرفته و به دنبال اون نسخه‌ای هم که تجویز میشه از جمله این که قیمت‌ها رها بشه، اساساً این غلطه، چرا که مشکل اقتصاد ایران و بحران ناکارایی که وجود داره ریشش برمیگرده به سوء مدیریت بسیار شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره، نظام حکمرانی بسیار ضعیفی که وجود داره. و تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشه با رهاسازی قیمت‌ها، نه تنها مشکل ناکارایی، از جمله برای مثال بالا بودن میزان مصرف انرژی در اقتصاد ایران، نه تنها حل نمیشه بلکه تشدید هم میشه. ضمن اینکه فکر میکنم که در فضای فعلی جامعه اجرای چنین سیاستی میتونه میزان نارضایتی اجتماعی را تشدید بکنه و بحران اجتماعی که وجود داره را دامن بزنه. ناگفته نمونه کسایی که این طراحی کردن فرضشون بر اینه که از محل این سیاست درآمدهایی که حاصل میشه یه بخشش 50% اختصاص پیدا میکنه به خانوارهای فقیر، لذا رفاه اونها افزایش پیدا میکنه، بنابراین میزان نارضایتی اجتماعی میاد پایین، و 50% دیگرش هم در اختیار دولته که یه بخشش رو صرف هزینه های خودش بکنه، 20% و 30% رو هم صرف کمک به بخش تولیدی بکنه، و از این طریق کمک میکنه، فرض بر اینه دولت میتونه کسری بودجه خودش رو کاهش بده. اون چیزی که من فکر میکنم این هستش که این محاسبات یه محاسبات در مبنای فروض بسیار ساده انگارانهی صورت گرفته، و اون اینکه وقتی سیاست اجرا میشه تأثیر تورمی که میگذاره محدود به یک کالاهای خاصی است یا محدود به یک دوره زمانی یک ساله است که این سیاست اجرا میشه، و لذا فرض بر اینه که هزینه های خود دولت یعنی طرف هزینه های بودجه افزایش دندان پیدا نمیکنه و این میتونه کمک کنه به کاهش کسری بودجه است، در حالی که من فکر میکنم که این تصور غلطی است، یعنی اجرای این سیاست میتونه هزینه های دولت در کلیه بخشا را اونچنان افزایش بده که شاید 50% درآمدهای حاصله جبران افزایش هزینه های خودش را نکنه و بنابراین بخش تولیدی هم ضربه میبینه. از اون طرف خانوارهای کم درآمد هم معلوم نیست که آیا این میزان یارانه نقدی که بهشون پرداخت بشه جبران آثار منفی رو بکنه. ضمن اینکه بحث‌های خیلی جدی و مهمی در رابطه با شناسایی اقشار فقیر وجود داره. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم. اگه فرض کنیم ما بیایم بگیم مثلا به خانوارهایی که درآمدشون کمتر از ماهی 300,000 تومانه بهشون انقدر میدیم، به اونایی که بالای 300,000 تومانه نمیدیم، خب این معنیش اینه که کسی که 299,000 تومان 290 تومان 200 تومان درآمد داره فقیر محسوب میشه، و کسی که 320 تومان 310 تومان درآمد داره 350,000 تومان درآمد داره فقیر محسوب نمیشه. و لذا خود این اساسا نظم اجتماعی موجود را به هم می‌ریزه. برای اینکه اونهایی که نزدیک به این خط فقر تعیین شده هستن، یعنی برای مثال درآمدهای 300 تا 500 هزار تومان، قطعا تحت تاثیر منفی این سیاست قرار میگیرن و موج نارضایتی را دامن بیشتری میزنن.
و البته در این مورد هم در لایه پیش بینی شده که کمک ها به سرپرست خانوار پرداخت بشه، یعنی اینکه اعضای دیگر یک خانوار دسترسی به این مبلغی که سرانه قراره بهشون پرداخت بشه به نحوی ندارن، با توجه به اینکه خب میگن سرپرست خانوار میتونه هر کاری دلش خواست با این کمک هایی که دولت میده بکنه.
این نکته می‌فرمایید نقدی هستش که از نظر توزیع درون خانواری منابع مطرحه و به خصوص در اقتصادها یا در جوامعی که مسائلی مثل تبعیض جنسیتی درش حاکمه یا مسائلی مثل اعتیاد سرپرست خانوار درش کم و بیش وجود داره، خیلی پررنگ‌تر میشه و بنابراین پرداخت نقدی به جای پرداخت غیر نقدی میتونه برعکس اون چیزی که تصور میشه به کاهش سطح رفاه کل خانوار بیانجامه. یعنی در شرایط فعلی به هر حال کالایی وارد خونه میشه، دختر و پسر خانواده کم و بیش از این استفاده میکنند. وقتی این جایگزین بشه با پول نقد، طبیعی است توی اون جوامعی که مثل مناطق تقریبا مرزی ایران کم و بیش البته عرض میکنم که یک جور پسر سالاری در خانواده حاکمه و تبعیض جنسیت شدیدی بر علیه دختران وجود داره، این میتونه سوء تغذیه دختران را افزایش بده. برای اینکه این پول نقد میتونه بیشتر صرف مسائل رفاهی فرزندان پسر بشه و لذا کمتر تخصیص پیدا کنه به دختران خانوار. یا توی خانوارهایی که سرپرست خانوار اعتیاد داره، از این میتونه بیشتر در جهت مسئله خودش استفاده بکنه و لذا سطح رفاه خانوارها میتونه توی چنین مواردی کاهش پیدا کنه برعکس اون چیزی که گفته میشه.
در صورت تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه از سوی مجلس، مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما سهام شرکت مخابرات. هفته ها پس از بحث و گمانه‌زنی بر سر سهام شرکت مخابرات، روز سه‌شنبه شرکت توسعه اعتماد موبین با پرداخت بیش از 15,000 میلیارد ریال معامله 78,000 میلیارد ریالی مخابرات نهایی شد. از احسان تبریزی تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در دبی پرسیدم چه اهمیت و تأثیر این معامله بر بورس و اقتصاد ایران میتواند داشته باشد.
در رابطه با اثر این معامله در بازار بورس ایران میشه گفت که این هست که حجم معامله بزرگی که اتفاق افتاده میتونه یه مقدار بازار بورس رو قوی‌تر جلوه بده و اون رو از نظر ولوم معاملات بالاتر ببره. در رابطه با اثرگذاریش در بازار بورس میشه گفت در کوتاه مدت همین هست، یعنی چیز خاص دیگه‌ای تو بازار بورس اتفاق نمیفته، فقط در همین حد که ولوم معاملات رو بالا میبره و بازار بورس یه مقدار از نظر بیلانه کار قوی‌تر جلوه میده. اما در رابطه با اقتصاد اگه بخوام ببینیم چه اثری توی اقتصاد ایران میگذاره، باز اثر کوتاه مدتش زیاد محسوس نخواهد بود، یعنی اثر خاصی رو نخواهد گذاشت، به این علت که هر دوی این شرکت‌های مخابرات و اعتماد موبین که وابسته به سپاه پاسداران هست، اینها هر دو نیمه دولتی نیمه خصوصی هستن یا به نوعی وابسته به دولت هستن. اما در بلند مدت که قضاوتش الان میشه گفت یه مقدار مشکل هست، باید ببینیم که این شرکت اعتماد موبین چه می‌کنه، به خاطر اینکه سیاست‌گذاری شرکت مخابرات یا شرح وظایفی که برای شرکت مخابرات هست
این هست که شرکت مخابرات موظف هست سرویس‌های بهتر، بروزتر و ارزان‌تر در رابطه با ارتباطات ایران در اختیار مردم بگذاره. اما حالا باید ببینیم این شرکت اعتماد مبین که وابسته به سپاه پاسداران هست، آیا همین سیاست ها رو دنبال میکنه یا اینکه اون منافع سرشار و زیادی که این ارتباطات در ایران برای شرکت اعتماد مبین حاصل میکنه میتونه به نوعی برای مصارف دیگه استفاده بشه. باید ببینیم این چه اتفاق میفته بعدن.
آقای تبریزی، عرضه خدمات هر چقدر ارزان ممکن به شهروندان زمانی زیر فشار قرار میگرفت این شرکت که رقیب هم در بازار باشه، ولی زمانی که شرکت مخابرات انحصاراً در حقیقت تمام خدمات رو در اختیار داره دلیلی نداره که قیمتها رو پایین بیاره.
درسته. حالا من از نظر فقط شرح وظایف گفتم، من فقط گفتم که شرکت مخابرات به عنوان شرح وظایف یه همچین بندهایی رو در واقع به عنوان شرح وظایف داشته، حالا در انجام نمیداده به خاطر که رقیب نداشته، اون بحث دیگه است. اما شرکت اعتماد مبین همین شرح وظایف رو هم نخواهد داشت، یعنی نداره، چون وابسته به سپاه پاسداران هست. به نوعی میشه گفت یه مقداری مسائل سیاسی درش قوی تر از اقتصادی هست و اون منافع سرشار مخابرات در واقع به نوعی برای مصارف دیگه میره، یعنی به یک شکلی میشه گفت بیشتر سیاسی میشه تا اینکه بخواد اون مسائل اقتصادی رو هم حالا یا قوی ترش کنه. بنابراین از نظر اقتصادی بخوام صحبت کنم، میتونه در بلند مدت، یعنی ویو بلند مدت برای من تاثیر منفی هست، به خاطر اینکه کارهای پایین‌تر میتونه بیاد، به خاطر اینکه میتونه موارد دیگه‌ای به عنوان استفاده از منافع در نظر گرفته بشه برای اونها و میتونه در بلند مدت اثر منفی بگذاره. ولی در کوتاه مدت که این معامله انجام شده اثر خاصی رو تو اقتصاد نمیشه گفت که میگذاره.
خب با توجه به اینکه در فرایند فروش و خرید سهام شرکت مخابرات یک شرکتی که گفته میشه خصوصی بود از یزد نتوانست در این خرید سهام شرکت مخابرات شرکت داده بشه، آیا این معاملات لطمه به اطمینان به بورس نمیزنه؟ چون شما گفتید از نظر کوتاه مدت چندان تأثیری نخواهد داشت.
اینکه مسلماً بازار بورس ایران اگر فرض کنید شرکتی رو اجازه ندن که به صورت همونطور که فرمودید خصوصی وارد بشه و این کار انجام بده، مسلماً اثرات منفی خودش خواهد داشت توی بازار بورس. توی اقتصاد اون بحث دیگه است که حالا مسلماً بازار بورس ایران به صورت کارا عمل نمی‌کنه، علل اصول الانش عمل نمی‌کنه. حالا مسلماً اعتماد از بین خواهد برد، کسی که نتونه، یعنی شرکت‌هایی که نتونن به صورت آزادانه وارد بشن یا اجازه بهشون داده نشه، حالا اون دلایل پشت پرده شما نمی‌دونم برای چی در واقع اجازه ندادن بهش، حالا به هر دلیلی گفتن شرایطشو نداره که وارد بشه یا اجازه بهش ندن، اون بحث دیگه است که اون اثرات منفی رو توی بازار بورس می‌گذاره که شرکت‌ها در واقع نمی‌تونن به صورت واقعا آزادانه وارد بشن و از اندام کنن. این مسلماً اثر رو می‌گذاره تو بازار بورس. ولی بازار بورس ایران یک ارگان یا یک سازمان خیلی کارایی نبوده که الان این اثر بگیم که خیلی خوب این باعث شده که همه مردم اعتمادشون از بازار بورس از بین بره. آنچنان کارای یا اعتماد قبلی یعنی زیادی هم وجود نداشته به اون شکل. ولی خب مسلما این اعتماد رو از بین میبره. از نظر اثرای اقتصادی این معامله همونطور که عرض کردم من نظر بنده این هست که میتونه این در کوتاه مدت یعنی چیز خاصی رو الان فرض کنید شما برای مردم بگین این معامله اتفاق افتاده، چیزی رو اینا حس نخواهند کرد تو اقتصاد که چه اتفاق میفته. ولی در بلند مدت همونطور که عرض کردم اگر شرکت اعتماد مبین ببینیم چه میکنه اثرات منفی و مثبتش خواهیم دید.
بانک جهانی در این هفته گزارشی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران و شمال آفریقا منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بخش خصوصی در این کشورها هنوز توانایی تولید اشتغال کافی و تضمین رشد اقتصادی بالا و پایدار را ندارد و برای تولید حدود 40 میلیون شغل جدید در این کشورها در 10 سال آینده نیاز به یک بخش خصوصی قوی تر است. از سوی دیگر و به گفته بانک جهانی برای دستیابی به این هدف کشورهای این دو منطقه باید مصلحت اندیشی در فضای کسب و کار را کم کنند و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق و ترغیب و به آن میدان بدهند. در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم اگرچه اصلاحات انجام شده بهبود فضا و شتاب سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است، اما لازمه رشد سرمایه‌گذاری تنها انجام اصلاحات نیست، بلکه چگونگی اجرای این اصلاحات مهم است. به گزارش بانک جهانی عدم اعتماد به اصلاحات اقتصادی ناشی از نابرابری و غیر قابل پیش بینی بودن راه اجرای این اصلاحات است. بانک جهانی می نویسد برابر یک نظرسنجی نزدیک به 60% از مدیران اقتصادی در این کشورها فکر نمی کنند که قوانین و مقررات تنظیم شده پایدار و قابل پیش بینی هستند. از سوی دیگر این نظرسنجی نشان می دهد که بی اطمینانی سیاسی، شرایط نامساوی رقابت و فساد و رشوه خواری نگرانی های عمده سرمایه گذاران است. و ما نکات برجسته این گزارش درباره اوضاع اقتصادی ایران را از زبان کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت استرن بوستون میشنویم.
این گزارش در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا است و بحثی که راجع به ایران میشه به طور کلی در مقایسه با این کشورهاست. تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست. به عنوان مثال در درجه اول فساد در ایران وضع بسیار بدتری داره نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه. از نظر تسهیلات و آسان بودن فعالیت‌های اقتصادی رتبه ایران برآورد شده که در سال 2010 نسبت به 2009 بهبود پیدا کنه، یعنی از رتبه 140 به 137 برسه، در حالی که در مقایسه می‌بینیم که عربستان از رتبه 15 به 13 میرسه و امارات متحده عربی از 47 به 33، باز هم بسیار بالاتر از ایران. ایران واقعا از این نظر در وضع بسیار پایینی قرار داره. اون چیزی که شاید خیلی بحث انگیز خواهد بود مسئله نقش بخش خصوصی است در اقتصاد ایران. برآوردی که کردن این است که اگر که ما نفت و مشتقات اون رو کنار بگذاریم سهم بخش خصوصی 28% میشه و این واقعا تعجب انگیزه. البته باعث توجه کرد که در این ماجرا اون چیزایی که مربوط به بنیادهاست و دولت درش به نحوی حساب کنترل داره اونها کنار گذاشته شده. مسئله دیگه‌ای که باز توضیح داده شده این است که خانواده های متنفذ و کسانی که در مقام های دولتی هستن اونها هستن که این اقتصاد رو میچرخونن. مسئله دیگه ای که بایستی در مورد اقتصاد ایران گفت مسئله عدم تنوع صادرات ایرانی. گزارش علت عمده این که ایران این وضع رو دارن رو در سه امر میبینه. یکی شفاف نبودن و نامطمئن بودن مقرراتی است که حاکم بر فعالیت های اقتصادی است. دوم ناشفاف و نامطمئن بودن سیاست های اقتصادی کلانی و آخرین مثلا هزینه وام ها و منابع مالی است برای شرکت های ایرانی. این مسئله آخر واقعا مسئله مهمی است که سالهاست در ایران بهش توجه نشده. یک مسئله دیگه ای که در اینجا بحث شده صحبت سرمایه‌گذاری است و بخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و در ایران این سهم به شدت پایینه و در اونجا یه بحثی هستش که برای اینکه سرمایه‌گذاری بشه باید محیط اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم باشه. ولی مسئله دیگه ای که گزارش میگه این است که معمولا سرمایه‌گذاری خارجی از طریق خرید شرکت‌هایی که در داخل هستن شروع به کار می‌کنه و در ایران خصوصی سازی عملا انجام نشده. فرضاً اگر مسئله در قسمت بانکداری بگیریم عملا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بانکداری ایران صفره، حالون که این مسئله امکان ارتباط ایران با شبکه بانکی بین‌المللی خیلی بیشتر میکنه و کشورهای دیگه منطقه بسیار سهمشون بالاتر. اون چه که پیشنهاد شده برای اقتصاد ایران این است که راه رشد و راه آزادی بخش خصوصی رو دولت فراهم بکنه.
به شما گفتین که سهم بخش خصوصی در ایران تعجب برانگیزه، منظورتون چی است؟ چرا تعجب برانگیزه؟
اون چیزی که در گزارش اومده که میگه سهم بخش خصوصی غیر از در منابع نفتی 28% و اگر حتی سهم نفت رو به اندازه 1/5 اقتصاد ایران بگیریم این سهم میشه یه چیزی در حدود 22-23% کل اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایینه. ولی البته گزارش این مسئله رو میگه که بنیادها رو به عنوان بخش خصوصی به حساب نیاورده. هر طوری حساب بکنیم نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران بسیار ناچیزه و این وقایعی هم که اخیراً اتفاق افتاده مثل اینکه سپاه پاسداران عمل اقتصاد ایران رو داره قبضه میکنه، این خیلی خیلی خطرناکه برای آینده اقتصاد ایران. این اقتصاد حتی نمیشه به سادگی بهش گفت اقتصاد دولتی از این به بعد، بایستی گفت اقتصاد مافیایی، یعنی کسی که اسلحه دستشه
مثل مافیا ضمناً فعالیت‌های اقتصادی رو کنترل می‌کنه. روی هم رفته یک تصویری است که آینده خوشی رو برای اقتصاد ایران تصویر نمی‌کنه. اولا اتکا بر درآمد نفت احتمال زیاد داره که در آینده ادامه داشته باشه و از طرف دیگه برای اینکه بخش خصوصی هیچ میدانی نداره، بنابراین اون رشدی رو که کشورهای دیگه حتی خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند داشت ایران نخواهد داشت.
پایان مجله رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما.
مجله اقتصادی هفته ای رادیو فردا را می شنیدید که کاری بود از فریدون زرنگار. رأس ساعت یک بامداد هانا کاویانی همکارم با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. با سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در این مجله نیمه شب. سالم و سربلند و پایدار باشید. تو نوبت دیگر خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.